به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت دوستان. ما سلسله بحثامون که مربوط به موضوع روانکاوی و فلسفه بود، 4 جلسه خدمتتون بحثای رو ارائه دادیم. امروز جلسه 5 هستش. من از قبلم همونطور که اعلام کرده بودم، بنا دارم این جلسه درباره روانکاوی و فلسفه اخلاق صحبت بکنم. در واقع موضوع مربوط به فلسفه اخلاق و روانکاوی هستش و به یه مسئله خیلی شاید ساده و در این حال خیلی پیچیده میخوام بپردازم این جلسه، اینکه از منظر روانکاوی ما چگونه میتونیم اخلاقی باشیم و اخلاقی بودن از منظر روانکاوی چه معنایی داره. سوالی که در فلسفه قدمت زیادی داره و از زمان سقراط و حتی پیش از سقراط بحثایی بوده، ولی خب اینجا روانکاوی ایده و نگرش خاصی درباره این مسئله داره که ما اساساً چگونه میتونیم موجوداتی اخلاقمند و اخلاقی باشیم و ملاک اخلاقی بودن از منظر روانکاوی چیه. سوال فلسفی است، ولی ما میخوایم پاسخ روانکاوانه به او بدیم، با یک رویکرد و نگرش روانکاوانه به این مسئله بپردازیم. توجه دارید انسان به جهت اینکه موجود مختاریه و انتخاب میکنه و گزینش میکنه، نیازمند یک مکمل و یک پیوست ذهنیه تا بتونه تو عمل اختیاری خودش انتخاب بکنه. به همین جهته که من اخلاق را خیلی تعریف ساده‌ای دارم از اخلاق. اخلاق یعنی نظام ترجیح رفتار. اخلاق یعنی چیزی که ما به وسیله اون یک رفتار یا ترجیح میدیم به رفتار دیگه. این که من در یک موقعیت خاص آیا اون کمک را بکنم نکنم، به کسی اون حرف را بزنم نزنم، اون اقدام خاص را انجام بدم یا نه، ما نیازمند یک نظامی هستیم، یک نظام ارزش‌گذاری که به واسطه اون نظام ارزش‌گذاری اون رفتار اون فعل را ترجیح بدیم. بنابراین میشه اخلاق یک تعریف ساده ارائه داد. اخلاق یعنی نظام ترجیح رفتار و فقط درباره انسان صادقه. موجودات دیگه چون اختیار مبتنی بر شعور و آگاهی ندارن، حالا از نظر انسان این گونه است که بر حسب قرائزشون عمل میکنن، نیازی به چنین ارزش‌گذاری در باب رفتار و کردار خودشون ندارن. ولی ما انسان‌ها نیازمند یک نظام ترجیحیم، چیزی که مکمل و پیوست ذهنی ماست برای اینکه توی موقعیت‌ها بتونیم انتخاب بکنیم، گزینش بکنیم و یک رفتاری را نهایتاً انجام بدیم. خب وقتی میپرسیم انسان نیازمند یک نظام ترجیحه، همون ارزش‌های اخلاقی است، اینجا سوالی مطرح میشه که ارزش بودن یعنی چی؟ ملاک اخلاقی بودن یعنی چی؟ چه چیزی باعث میشه یه چیز اخلاقی باشه؟ اخلاقی به معنای که حالا چه فضیلتش و چه رذیلتش کاری نداریم. این که ما یه جای اخلاقی عمل میکنیم و یه جای غیر اخلاقی عمل میکنیم، ملاک اخلاقی بودن چیه؟ میدونید این پاسخ بسیار متنوعی این سوال داره. کل مباحث فلسفه اخلاق در واقع به همین یه دونه سوال میخواد پاسخ بده که ملاک اخلاقی بودن یعنی چی. ارسطو در اینجا بحثای مفصلی داره. از نظر او اخلاقی بودن که به معنای با فضیلت بودن هستش، مبتنی بر اعتداله. هر جای اعتدال باشه، هر جا رفتار برآمده از یک اعتدال در رفتار باشه، اون رفتار اخلاقی است. اگر تفرید باشه مثل ترس یا اونجایی که ما خیلی جسوریم، اونجایی که خیلی دیگه بیباکیم، اون غیر یا افراط است یا تفرید. ولی اونجایی که شجاعیم، شجاعت یک رفتار یک فعل اخلاقی است. برای ملاکی که ارسطو ارائه میداد این بود که رفتار اخلاقی و ملاک اخلاقی بودن یعنی اخلاق و عمل و کرداری که بر حسب یک اعتدالی در واقع انجام میشه، یک رویکرد معتدلانه و بر حسب اینکه حد وسطی را ما در یک عملی انتخاب می‌کنیم اخلاقی است. در روزگاران جدید رویکرد دیگه‌ای در این خصوص پیدا شد به اسم فایده گرایی. فایده گرایی تقریرها و بیانات مختلفی داره، اینکه فایده گرایی چیه و چه معنای و مفهومی در حوزه اخلاق داره. همین سراغ کتاب های فلسفه اخلاق که در واقع برید و اونا رو مطالعه بفرمایید، ببینید که تنوعی از مباحث و آرا وجود داره. فایده گران پاسخشون به این سوال اینه که اخلاقی بودن یعنی به این معناست که ما عملی رو انتخاب بکنیم که بیشترین فایده برای بیشترین افراد جامعه داشته باشه. وقتی یک فعلی بیشترین خیر برای بیشترین افراد جامعه را به دنبال داشته باشه میشه عمل اخلاقی. اما اگر فقط برای یک نفر بود، برای یک گروه خاصی بود و برای یک فرقه خاصی بود، یا نه برای یک عده کثیری بود ولی شرارت را ممکن کرد، نه خیر را، این اخلاقی نیست. بنابراین از منظر فایده گرایان باید به نه به خود عمل بلکه به نتایج و پیامدها و عواقبش باید نگاه کنیم، ببینیم که پیامد یک فعل چیه. اگر پیوند اعضا، مثلا پیوند اعضا میتونه یک عملی باشه که انسانهایی که از دنیا میرن ما میتونیم با در واقع جدا کردن اعضای اونها و پیوند زدن اعضای اونها به افراد دیگه جون کسی رو نجات بدیم، پس این بیشترین خیر برای بیشترین افراد جامعه داره. کسی که از دنیا رفته و جسم او نهایتا خواهد بوسید و به درد کسی نخواهد خورد، پس چه بهتری که ما اعضای او را پیوند بزنیم به افرادی که نیاز دارن و بتونن اونها زندگیشون ادامه بدن. بس. نه دیگه، در اینجا خیر و شر یعنی همون فایده، یعنی همون سودی که به افراد میرسونه، همون سودی که به افراد میرسونه. این خیر نهایتا همین است، سود است. آره. حالا این سود چیه؟ میدونید تو فلسفه اخلاق بحثای زیادی وجود داره که این سود رو تعریف بکنن. سود گاهی مثلا منزله امکان ممکن ساختن زندگی، زندگی تو هم با رفاه، آسایش و رنج کمتر، گاهی سود به معنای رنج کمتره و همه اینها رو شامل میشه. میدونید اینا بحثای زیادی است در فلسفه اخلاق که من نهایتا نمیخوام به همه این مباحث بپردازم، چون واقعا حقیقتا بحث ما فلسفه اخلاق نیست. ولی خب این رویکردها توی بحثا و جاهای مختلف نتایج مختلفی داره. شما ببینید اگر ما در یک جامعه تونسته باشیم یک کلیه مصنوعی تولید کرده باشیم، یک کلیه مصنوعی، زور اونو زدیم دانشمندان تونستن یک کلیه یا قلب مصنوعی تولید کرده باشن، تو جامعه افراد زیادی به این قلب مصنوعی نیاز دارن. یه پیرمرد 90 ساله است، یه آدم معتاده، یه رئیس جمهوره، یه بچه 2 ساله است، یه پزشکه، همه اینا نیازمند اینه که این قلب مصنوعی دریافت کنن و بتونن زنده باشن. وقتی ما این افراد مختلف رو میسنجیم و میبینیم، خب یه سوال اخلاقی اینه که ما این قلب مصنوعی رو به کی بدیم؟ اگر بخوایم اخلاقی عمل بکنیم و از منظر اخلاقی رفتار خودمون رو دفاع کنیم و توجیه کنیم، بهتر این قلب مصنوعی رو به کی بدیم؟ به یه پیرمرد بدیم؟ به یه نمیدونم بچه 2 ساله بدیم؟ به یه دکتر بدیم؟ به رئیس جمهور بدیم؟ بله، به یه آدم معتاد بدیم؟ بالاخره چه کار رو قرعه کشی کنیم؟ اینجا اخلاق فایده گران میگه ببین چه کسی برای جامعه بیشترین سود داره. بله، اخلاق فایده گران میگه که پزشک برای دیگران سودش بیشتر. اون پیرمرد 90 ساله که خب احتمالاً چند سالی بیشتر زنده نباشه، اون معتاد هم که اصلا نمیخوام نباشه، درسته؟ نمیدونم هر شکلی، بچه هم که مهم نیست، حالا هر چیزی ممکن، البته هر کسی اینجا نکته ای را بگه. ولی فایده گرایی میگه ببینیم برای جامعه چه کسی سود بیشتری داره، نهایتا به او بدیم. ولی فضیلت گرایی میگه نه، اینجا همه آدم ها یکسانن. اون پیر مرده هم که 1 سال شاید هم 1 ساعت عمرش باقی مونده باشه، ارزش اینا داره که برای حفظ حیاتش ما در واقع او را با دیگران یکسان فرض بکنیم. او نسبت به دیگران هیچ کاستی ندارد و دیگران نسبت به او هیچ برتری ندارد. در حق حیات همه مساوی هست. هیچ کس بر دیگری اولویت و ترجیحی ندارد. حتی اون بچه هم اولویت نداره، اون ترجیحی نداره. بنابراین چه بسا رویکرد فضیلت‌گرایی بگه که اینجا ما باید قرعه کشی کنیم، چه بسا به اون معتاده برسه، چه بسا اون پیرمرده برسه. ببینید اینها میتونه تو موقعیت‌های مختلف نتایج متفاوتی را در واقع شامل بشه و منجر به پیامدهای متنوعی بشه. ما در اخلاق یک رویکرد دیگه ای داریم، رویکرد وظیفه‌گرایی در اخلاق، که کانت در واقع در این حوزه نظریه پردازی کرده و مفهوم پردازی کرده نظریه وظیفه‌گرایی در اخلاق. کانت میگفت که ما در دنیا و در جهان و در مفاهیم انسانی و در فرهنگ انسانی فقط یک چیز داریم که خیر ذاتی داره، خوبیش ذاتیه، نیک بودنش ذاتیه، اون اراده نیکه، اراده نیک. بقیه چیزها ممکنه در نسبت با اراده نیک خیر باشن، ولی فی حد ذاته به خودی خود نیک نباشن. تنها چیزی که نیکیش ذاتیه، خیرش ذاتیه، اون اراده نیکه، اراده و احساس احترام به وظیفه اخلاقی بدون هیچ قصد و غرضی. اینجاست که کانت غایت‌گرایی، فضیلت‌گرایی و فایده‌گرایی رو کاملا میذاره کنار و میگه این که شما توجه داشته باشید که پیامد فعلتون، پیامد رفتارتون چیه، اتفاقا اون کار رو غیر اخلاقی میکنه. این که شما بگید که من راستگو هستم به خاطر اینکه راستگویی موجب اعتماد میشه، نمیدونم اعتماد با اعتدال عدالت باعث میشه که تو جامعه امنیت باشه، میگه اینا باعث میشه که اون رفتار و اون کردار دیگه اخلاقی نباشه. همین که شما متوجه نتایج عملتون میشید، پیامدهاش میشید، اون را دیگه از اخلاقی بودن توهین میکنه. اخلاقی بودن یعنی صرف تبعیت و صرف اطاعت از اون قانون مطلق اخلاقی، صرفا به خاطر اینکه میخوام وظیفمون هست انجام بدیم. به همین دلیله که اراده نیک، اراده که معطوف به عمل نیکه، بدون پیامدهاش، بدون نتایجش، بدون عواقبش، این که جامعه را آسایش میاره، تو جامعه امنیت میاره، اعتماد میاره، آدم ها به هم احترام میذارن، زندگی را راحت میکنه، میگیم تمام این نتایج بذار کنار، صرفا اراده نیک، این که صداقت، راستگویی، عدالت، احترام به حقوق دیگران وظیفه من است. اراده نیک بدون توجه به پیامدهاش تنها خیر ذاتی تو فرهنگ بشریه. همه چیزا بر حسب همین اراده نیک است که خیر می شود. اینجاست که کانت دو تا مقوله را در نظر می گیره. کانت برای خیلی رفتامن میشه من حواسم از منظر کانت عمل خیر و عمل نیک متوجه پیامدهاش نیست، متوجه نتایجش نیست، صرفا معطوف به خوده،
خود نیک بوده رو وقت مگه
بله بله اونم میخوام توضیح بدم که خود یعنی اراده نیک، همون نیک از منظر کانت همون قانون نامشروط اخلاقی است که توضیح میدم خدمت رو. بنابراین اگر ما میخوایم از منظر کانت اخلاقی باشیم دو چیز لازمه، یکی حسن فعلیه و دیگری حسن فاعلی، حسن فعلی و حسن فاعلی. اینجاست که در از منظر کانت نیت عمل بخشی از خود عمله، نیت خیر خیلی مهمه، نیت هم وارد رفتار اخلاقی میشه، ولی در فایده گرایی نیت مهم نیست. شما همین که میگی آقا من میخوام به آدم های بی‌بضاعت کمک کنم جرم تو جامعه کم بشه، این همین صرفا همین عمله خیره، اخلاقیه، مهم نیست شما اصلا ریاکارانه انجام بدید، غیر ریاکارانه باشه، متظاهرانه باشه یا تظاهری در این زمینه نباشه، مهم نیست. ولی از منظر کانت هم حسن فعلی لازمه هم حسن فاعلی. یعنی علاوه بر این که من باید راستگو باشم، امانتدار باشم، حرف حق را بزنم، حقوق دیگران را احترام بزنم، باید در انتخاب این رفتارهای نیک نیت خیرم داشته باشم، نیت نیکی داشته باشم، نباید به منظور ریاکاری باشه، برای تظاهر باشه، برای اینکه دیگران بگن چه آدم خوبیه، آدم محترمیه، متشخصه. میگه همین که اینا وارد، این عناصر، این مؤلفه وارد رفتار بشه، اون رفتار دیگه خیر نیست، اون رفتار دیگه یک عمل نیک و اخلاقی نخواهد بود. برابر این هم حسن فاعلی نیازه هم حسن فعلی، این دوتا عنصر لازمه. برابر این از منظر او اخلاقی ترین و در واقع خیر، کار نیک و کار خیر، اون چیزی که ذاتاً خیر است، اراده نیک است. ولی نیک چیست؟ چه چیزی حقیقتاً نیکه؟ اینجاست که دیگه در واقع کانت وارد تعریف اخلاقی بودن و معیارهای اخلاقی بودن میشه که یکی از تعریفش اینه: نیک و خوبی یعنی که همواره چنان عمل بکن که بخواهی بتوانی اون را قانون کلی بکنی. همواره چنان عمل کن که بتوانی بخواهی اون قانون کلی بشود. هر چیزی که بتونه به صورت نامشروط و بدون قید و شرط از همه مطالبه بشه و استثناء ناپذیر باشه، اون میشود اخلاقی. مثالی خدمتتون میگم، ما راستگویی داریم و دروغگویی. من اگر دروغگو باشم میتونم آیا دروغگو رو به عنوان قانون مطلق بخواهم که همه دروغ بگیم؟ بگم دروغگویی اتفاقا اخلاقی است، همه دروغ بگیم، همه میتونیم دروغ بگیم، همه مجازن دروغ بگن. آیا میتونیم دروغگویی رو به عنوان قانون کلی بخوایم؟ نه. اگر بخوایم دروغگویی را به عنوان قانون تأسیس بکنیم، نتیجهش این که اصلا حرف نزنیم. دروغگویی از اون مواردی است که اگر قانون بشود چی را منتفی میکند؟ خود حرف زدن را منتفی میکنه. اگر دروغگویی بخواهد کلی بشود، حرف زدن چه معنی داره؟ ما حرف میزنیم که بخوایم منظورمون ارائه بدیم، یه واقعیتی را بازگو بکنیم، یه چیزی را توصیف کنیم. اگر بناست که دروغ بگیم، وقتی مفروضه می که همه داریم دروغ میگیم، پس چرا اصلا حرف دیگری رو گوش کنیم؟ چرا حرف بزنیم؟ دروغگویی بنابر اون تعریف کانت میگه که چرا همواره چنان عمل کن که بخواهی بتوانی اون رو قانون کلی بکنی. دروغگویی رو نمیتونیم قانون کلی بکنیم. پس دروغگویی اخلاقی نیست، مطلق نیست. دروغگویی نمیتونیم. بله؟ برای این جمله کانت مشهوره: همواره چنان عمل کن که بخواهی بتوانی قانون کلی کنی. این دقیقا جمله کانت. مثال دیگه ای خدمت شما عرض بکنم، تو عهد و پیمانه. وقتی ما عهد و پیمانی میبندیم، قراردادی میبندیم، نمیتونیم نقض کردن و عهد و پیمان را زیر پا گذاشتن و شکستن عهد و پیمان را به عنوان امر کلی مطالبه کنیم. چرا؟ اگر بگیم که تو جامعه همه حاضر بشیم چنین قراردادی انجام بدیم که هر کس عهد و پیمانی بست میتونه چیکار کنه؟ زیر پا بذاره، میتونه نقضش بکنه، میتونه نادیدش بگیره. نتیجه این چه خواهد بود؟ اگر ما هر عهد و پیمانی که میبندیم نقض اون عهد و زیر پا گذاشتنش رو به عنوان قانون کلی مطالبه کنیم، نخواهد داشت. دقیقا. یعنی اگر مفروض این باشه که هر عهد و پیمانی رو میشود زیر پا گذاشت و اخلاقی است، خب چرا ما اساسا عهد و پیمانی رو در واقع بین خودمون داشته باشیم وقتی میتونیم زیر پا بذاریم؟ پس بعضی احکام خود موضوع را منتفی میکنه، بعضی احکام خود اون قصه را ناممکن میکنه. دروغگویی به عنوان قانون حرف زدن را ناممکن میکنه و نقض عهد و پیمان به عنوان قانون کلی خود پیمان و هر تعهدی را ناممکن میزه. پس اینا نمیشه به عنوان قانون کلی اونا را چکار بکنیم؟ ما بخوایم. اینجاست ولی صداقت رو میتونیم، امانتداری رو میتونیم، هرچند اینا میتونن استثناءاتی داشته باشن، ولی میتونیم اینا رو به عنوان قانون مطالبه کنیم و اونا رو به عنوان قانون بخوایم. ببین از منظر کانت اینا خیر ذاتی ندارن، خیرشون تنها چیزی که خیر ذاتی داره اراده نیکه. خب اراده نیک یعنی اراده بر حسب وظیفه، اونجایی که شما فقط صرفا میخوای به وظیفه عمل بکنید نه به نتایجش. این وظیفه چیه؟ همون چیزیست که ما بتونیم منوال قانون کلی مطالبه کنیم. ازم رسید میگه که تنها چیزی که خوبیش ذاتیه، خوبیش ذاتیه، از جای دیگه ای نمیاد، اراده نیک است، اراده صرفاً برآوردن وظیفه است. ولی وظیفه چیست؟ وظیفه تعریفش اینه، اون چیزی که میشود اون رو به عنوان قانون کلی مطالبه کرد.
فقط
به عنوان بخشش رو میشه به عنوان قانون کلی چیز کرد؟ بله بخشش رو میشه، به قانون خاص. چرا نشه؟ آره آقا همواره ببخشیم، ولی بر حسب از این که به عنوان وظیفه انجام بریم، نه به عنوان این که میخواییم مطرح بشیم، آدم خوبی باشیم. از این این عناصر وارد در واقع فعل اخلاقی بشه، اون از اخلاقی بودن تهی میکنه. اصخایی کانت ببینید داره چی کار میکنه. کانت کارش اینه، من اینو باید توضیح بدم یه مقدار. کانت سوژه رو تهی میکنه، سوژه اخلاقی رو تهی میکنه از همه انگیزه ها. اون موقعیتی که یه رفتار اخلاقی داره انجام میشه، اون موقعیت رو هم از همه عناصر تهی میکنه و جامعه فرهنگ هم که میخواد به عنوان جامعه و فرهنگ اخلاقی باشه، اون جامعه که پیامدهای بیمارگون پاتولوژیک رو در نظر میگیره، اونا رو از این عناصر تهی میکنه، فقط یک فرم محض میمونه، تهی. از همه شما عنوان یک فردی که سوژه اخلاقی هستی، از همه انگیزه های دیگه تهی هستی، صرفا تابع قانون اخلاقی، هیچ نظری نداری، نمیخوای خودت را به عنوان آدم خوب مطرح کنی، نمیخوای بهشت بری، دنبال سعادت نیستی، دنبال لذت نیستی، دنبال راحت کردن وجدانت نیستی، هیچی نیستی، شما فقط صرفاً متابعت از قانون اخلاقی داری. این صرفاً متابعت از قانون اخلاقی است که عمل اخلاقی است و اونا به تبدیل میکنه به کار نیک و کار خیر. هر عنصر دیگه ای، هر انگیزه دیگه وارد این ماجرا بشه، اون از خیر بودن و نیک بودن در واقع برمی اندازه و او دیگه عمل نیکی نخواهد بود. این دیگه وظیفه است. آره، به هیچ پیامدی توجه نداره، به هیچ عنصر بیرونی توجه نداره، معطوف به خودشه، صرفا چون امر اخلاقی است، چون قانون اخلاقی است، نامشروطه، به پیامدها توجه نداره، عنوان عمل اخلاقی بهش توجه میشه. بنابراین کانت سوژه اخلاقی را از همه مؤلفه ها، از همه انگیزه ها، از همه اراده های دیگه تهی میکنه، او یه فرم محض میشه، فرمی که متابعت کامل و محض نسبت به قانون اخلاقی داره. در اینجا از منظر لکان اشکالی متوجه کانته. خب میدونید کانت وقتی این دیدگاه اخلاقی را مطرح میکنه، در قبل نقدهای زیادی انجام داده. اول گفتن که اصلا اخلاق کانتی اخلاق ناممکنیه، انسان نمیتونه به همچین اخلاقی پایبند باشه. اینا یه سری نقد است. یه سری نقدهایی بر کانت وارده که از منظر منطق درونی خود بحثای کانت بیرون میاد. من فعلا وارد اون نقدها نمیشم، خیلی مبسوط و گسترده است، چون بحث ما روانکاوی است، از این منظر میخوام به دیدگاه کانت بپردازم. نقدی که لکان بر کانت داره اینه که این اخلاقی که کانت میگه، تعریفی که کانت از خیر داره کاملا منطبق با شر رادیکاله، کاملا منطبق میشه با شر. ببینید کسی آدمهای رو کشته و قتل و جنایتی انجام داده، بهش میگن که خب حالا تو این همه جنایت کردی، جرم کردی، آدم کشتی و محکوم به اعدام، حالا میخوای اعدام بشی، اظهار پشیمانی کن، اظهار ندامت کن تا ما برای تو دعایی خیری بکنیم، ما برات مطالبه رحمت الهی داشته باشیم. اینا این فرد صاف محکم ما میسته میگه من این کارها رو با اختیار و با انتخاب انجام دادم، اصلا انگیزه دیگه جز همین که شرارت ها رو انجام بدم نداشتم و من آزادانه این رفتارها رو انتخاب کردم و از اینکه این رفتارها رو انتخاب کردم نه دنبال لذت بودم، نه دنبال منفعتی بودم، نه هیچ چیزی، نه دنبال شهرت بودم، هیچ. من کاملا بر اون چیزی، شرارتی که انتخاب کردم، کاملا اون شرارت را پذیرفتم و بدون قید و شرط مطیعش بودم و الان پشیمان نیستم، نادمم نیستم، هر کاری هم دوست دارید انجام بدید. از منظر لکان این شرارتی که اینجوری انتخاب میشه که از همه انگیزه ها توهیه و از همه عناصر توهی شده، کاملا منطبقه با خیری که چی میگه؟ دقیقا خیریست که کانت میگه. کانت هم خیر از همه عناصر انگیزه ها توهی میکنه، فرم محض میمونه، میگه وقتی ما شرارت را از همه انگیزه ها توهی کنیم کاملا منطبقه بر دیدگاه کانت، کاملا خیر و شر اینجا به هم یکسان میشن. اونجایی که ما حتی شر را آگاهانه و بر حسب وظیفه انتخاب میکنیم خیر محض میشه. چرا بستن؟ خیلی افرادی هستن که واقعا شرارت میکنن و تا حتی این وقتی هم میکشنشون میگن ما پشیمون نیستیم.
افتخار خالی نمیشه، این توهین نمیشه، حتی یه انگیزه، یک چیزی همونه که
بگه تو چی از اونه چی کنه. چرا وقتی شما میتونی خیر را، اگه ممکنه خیر را،
خیر ممکنه ولی شر ممکن نیست.
نه به لحاظ فرمال اشکال نداره. خود کانت به این میگه شر رادیکال. شر رادیکال یعنی همون شری است که شما شر را آگاهانه انتخاب میکنی و هیچ هم نادم پشیمون نیست، تا دم آخر هم پیش میری و هیچ جایی هم از گزینش پشیمان نخواهی بود.
به وظیفه انجام
و گزینش دقیقا کاملا میپذیری و پیامدهاش هم به گردن میگیری، هر نتایجی داره. اینجا میشه شر رادیکال منطبق بر در واقع خیلی که کانت میگفت. این جمله مشهوری که کانت میگفت، که چیز لکان میگفت، کانت همراه با سات میگفت، سویه اخلاقی دیگه ای که کانت میگه همون مارکی دو ساده. مارکی دو ساد شخصی است که در واقع همون نویسنده هم اصل خود کانت فرانسویه و بی‌بندوباری را ترویج میکنه. توی نوشتهاش میگه که تا ته قضیه پیش برو، هیچ ممنوعیتی برای خودت، هیچ محدودیتی فرض نکن و توی مسیر بی‌بندوباری تا هر جایی که میتونی دلت میخواد پیش برو. کانت لکان میگفت که کانت اخلاقی که کانت میگه سویه دیگه از همین مارکی دو ساده و چون مارکی دو ساد هم اونجا میگه به میلت عمل کن، مهم نیست میل چیه، تا ته میلت برو، تا ته میلت پیش برو اگر میخوای اخلاقی باشی. از این جهته که و درست به همین دلیله که لکان میگفت که اخلاقی ترین فعل در روانکاوی اینه، به میلت وفادار باش، به میلت وفادار باش. اگر میخوای اخلاقی باشی به میلت وفادار باش. ببینید کانت میگفت که به وظیفه، به عنوان وظیفه در واقع ازش تبعیت بکن، در مواجهه با وظیفه سرخم بکن، مطابقت بکن. کانت لکان میگه که از میل تبعیت بکن به عنوان میل، نه به عنوان اینکه شما را به این میرسونه، به یه مطلوبی میرسونه، به هر چیز دیگه ای. پس تا وقتی که از منظر کانت شما دارید به وظیفه عمل میکنی اخلاقی هستی، ولی از منظر لکان تا جایی که شما پایبند به میل هستی شما اخلاقی هستی. یعنی چی؟ اجازه بدید اینا، من چون میل در روانکاوی گره میخوره با مفهوم سوپر ایگو، از این منظر توضیح بدیم که بیشتر برای دوستان واضح و روشن باشه که مقصود ما چیه. سوپر اگو همون چیزیست که به شما میگه که انجام نده، نخور، همون فرمان اخلاقیست که میگه نخور، ننوش، نرو، اونا نزن، اون کارو نکن. قانونه. سوپر اگو یعنی خدا، سوپر اگو یعنی دین، سوپر اگو یعنی اخلاق، سوپر اگو گاهی پدره، گاهی فرهنگه. اینا همه سوپر اگو هم که به ما میگه که یه جایی اوامر داره، یه جایی یه منهیاتی داره، یه جایی ما رو از یه سری کارها باز میداره و یه جایی هم ما رو تشویق میکنه به انجام یک سری کارها. سوپر اگو همه اون چیزاییست که ما تو فرهنگ، اخلاق، قانون به عنوان چیزایی به عنوان واجب یا حرام میشناسیم، میگه این کار رو انجام بده، این کار انجام نده. این سوپر اگو نمادینه، جایی وجود نداره، مثل انسان نیست،
اعتباری.
یعنی ممکن است دهن انسان هم سخن بگه، گاهی مثلا یک واعظ هم میشه سخنگوی همون سوپر اگو، گاهی کتاب قانونه، گاهی استاده، گاهی تلویزیونه. این سوپر اگو ممکن از هر تریبونی سخن بگه، مهم نیست، ولی او هست همه جا، نه به عنوان شی، بلکه به عنوان یک نماد، نشانه، زبان، یک نوع سخن گفتن وجود داره همه جا. این سوپر اگو دو جا خفت ما رو میگیره، دو جا وجود داره، دو جا خودش را نشون میده. یک وقت اونجاییست که به ما میگه این کار رو نکن و بلمان امر و نهی ظاهر میشه. وقتی میگه این کار رو نکن، ما علاقمند میشیم به تخطی، ما علاقمند میشیم به زیر پا گذاشتن قانون سوپر اگو، چون تخطی سویه دیگه خود قانونه، رویه دیگه خود سوپر اگوه. تخطی از بیرون نمیاد، تخطی از دل خود قانون میاد. اینه که فوکو میگفت جرم مازاد خود قانونه، قانون خودش جرم رو دامن میزنه، خودش جرم رو ممکن میکنه و اجازه میده تا یه حدی شما بتونی از قانون تخطی بکنی. تخطی از قانون در خود قانون دیده شده، زیر پا گذاشتن اخلاق، زیر پا گذاشتن اون چیزی که دستور الهی در خود اون دستوره دیده شده. اینه که سوپر اگو وقتی میگه نکن، میل به انجام اون کار رو در ما برمیانگیزه و ما تخطی میکنیم و سوپر اگو رو نادیده میگیریم. ولی به محض اینکه مرتکب اون کار میشیم، سوپر اگو به صورت عذاب وجدان به سوی ما میاد، به صورت عذاب وجدان اون سوپر، همون سوپر اگو دوباره به یه شکل دیگه ظاهر میشه و ما رو وادار به انقیاد میکنه، وادار به اطاعت میکنه، توبه میکنه، پشیمانی میکنه، ندامت، اینکه خودمون رو ملامت بکنیم، سرزنش بکنیم، همه اینا دوباره برگشت سوپر اگو به جانب ماست. ما انسان ها متاسفانه در این چارچوب و در این بنبستی که سوپر اگو تعریف کرده همیشه گرفتاریم. یه جا میگه نکن، انجام نده، نخور، ننوش، نرو، ولی ما میل به تخطی پیدا میکنیم. همین که میل به تخطی پیدا کردیم، سوپر اگو سرکلش پیدا میشه، خودش نشون میده به صورت عذاب وجدان بیرون میاد. در قصه حضرت آدم ببینید، در قرآن اونجوری که در قرآن انعکاس پیدا کرده، خداوند میگه من میخوام انسانها رو در زمین نی جاهلون فل ارض خلیفه. پس نقشه خدا معلومه چیه، میخواد در زمین انسانها رو قرار بده. بعد به حضرت آدم میگه ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو، ولا بعضون هم نخور. همین که میگه نزدیک نشو و نخور، وسوسه در او ایجاد میشه، میل در او ایجاد میشه. وقتی میل در حضرت آدم به وجود میاد و میخوره از اون میوه ممنوعه و هبوط میکنه در زمین، پشیمان است و نادم. فتلق آدم و من ربی کلماتون فتاب علی، یه چیزایی با آدم یاد داریم تا بتونه چیکار کنه، توبه کنه. ببینید همین سوپر اگوه. اخلاقی بودن از منظر روانکاوی یعنی خودونو بتونیم از این بنبست سوپر اگو برهانیم، از این بنبستی که گاهی به صورت اوامر و منهیات ظاهر میشه و گاهی به صورت عذاب وجدان. اخلاقی بودن یعنی این که چطور میتونیم از این نقشه‌ای که ترسیم کرده، از این بنبستی که ما را در واقع در اون گرفتار کرده، چطور میتونیم رهایی پیدا کنیم. این کل اون پاسخ ما به اخلاقی بودن از منظر روانکاوی است. اینه که ما در روانکاوی میگیم یا گناه نکن یا توبه نکن. اخلاقی بودن یعنی یا گناه نکن یا توبه نکن.
یعنی تبعیت سوپرگو خودش
اخلاق. آره، یا سوپرگو تا تهش برو، یعنی اگه حضرت آدم میخواست دست فریبکار خدا رو آشکار کنه، اتفاقا کاری که دوست بگو از اون درخته نخورد، خود نقشه های خدا براب میشد. اون نقشه قبلی که خدا کشیده حضرت آدم رو بیاره تو زمین فقط چطوری ممکن میشد؟ از طریق خوردن اون درخت و میوه ممنوع. ولی حضرت آدم خیلی این فرمان سوپرگو رو جدی میگرفت. اگر فرمان سوپرگو رو جدی میگرفت، دستای فریبکار خدا رو میشد، آشکار میشد. یا اگر گناه کرد و از اون میوه ممنوع خورد، نباید توبه میکرد. میگفت من انتخاب کردم و تا آخر پایبند شدم.
یه
ذره
شباهت به همون
شرارت رادیکال داره. چرا؟ اینه که لکان میگه مارکی دو ساعت خیلی اخلاقی تر از اون چیزیست که شما فکر میکنید. او با میلش به میلش وفاداره، پس هر میلش میره. این فیلمی هم که در باره مارکی دو ساعت ساختن رو ببینید، فیلم جالبی هم هست، محصول 2006 فکر میکنم. عنوان انگلیسیش یادم نیست، سرچ کنید. در باره خود مارکی دو ساعت خیلی فیلم جذابیه و حالا نگاه میکنم بعدا خدمتتون میگم، فیلم جالبیه، اینو نگاه کنید. برابری توصیه ما در اخلاقی بودن اینه که ما باید یک جوری از این بنبست سوپرگو خودمون رو بیرون بکشیم و تنها راهش هم اینه که یا فرمان سوپرگو رو خیلی جدی بگیریم یا اصلا جدی نباید بگیریم.
بله،
نه، سوپر اگو که یه امر فرهنگی است، ریشه در فرهنگ داره. ولی سوپر اگو، آره، ولی سوپر اگو در دوره پیشا مدرن میگفت انجام نده، خیلی با منهیات ظهور پیدا میکنه. میدونی سوپر اگو، فرمان سوپر اگو اینه که در دوره پیشا مدرن میگفت انجام ندید، زاهد باشید، این کار نکنید، ننوشید، نخورید. ولی سوپر اگو داش الان شما رو فرمان میده خوش باشید. سوپر اگو در غرب به شما میگه راحت باش، بخور، بنوش، سرمست باش، خوش باش. اصلا سوپر اگو داره امروز فرمان به سرمستی میده تو غرب. تو جامعه ما سوپر اگو خیلی ریاکاره، میگه در خفا هر کاری دوست داری بکن، ولی در ظاهر مراعات بکن. تو جامعه میگه تو مثلا ازدواج سفید میخوای بکنی، برو بکن، ولی در بابش حرف نزن. نه یا بگو یه جایی بشینی محفلی درست کنی، بگو یا ازدواج سفید هم شکلی از ازدواج خیلی هم خوبه، میگی نه در بابش صحبت نکن، ولی برو انجام بده، برو پارتی بگیر، برو نمیدونم هر کاری دوست داری بکن، ولی در بابش حرف نزن. این سوپر اگو نقشش خیلی متحول شده در غرب. میگن لکان وقتی اولین بار که رفت آمریکا یه چیز تبلیغاتی دید که اونجا نوشته بود که خوش باش، یعنی همچین سرمست باشی، همچین مضمونی. بعد لکان گفت که این یعنی که ما نمیتونیم خوش باشیم. وقتی سوپر اگو میگه هر کاری دوست داری بکن، یعنی نمیتونی انجام بدی، خیال کردی نمیتونی. آره، اتفاقا اونجا سوپر اگو داره به یه شکست اشاره میکنه، اینکه میل شما برآورده نخواهد شد، اینکه شما نمیتونی خوش باشی. وقتی سوپر اگو فرمان به خوشی میده، اونجا معنیش اینه که شما حقیقتا نمیتونی رو ممکنش بکنی، چون فرمان سوپر اگو یه فرمان ناممکنه. فرمان سوپر اگو یه فرمان ناممکنه. اصلا تخطی و میل و مایل بودن از خود امر و نهی بیرون میاد. اینکه شما امر و نهی، یعنی از اون چیزه فاصله داری، به اون دسترسی نداری، شما رو به لحاظ نمادین از یه چیزی جدا میکنه، بعد شما در شما وسوسه دسترسی به اون ابژه، اون مطلوب میل پیدا میشه. وقتی وسوسه شد، شما یه جایی دوست داری تخطی بکنی دیگه، نادیده بگیری.
همیشه خوش باش رو
چیکار می‌کنی؟ همیشه خوش باش یعنی هیچ وقت خوش نمی‌تونی باشی. معناش اینه. آره، ببین سوپر اگو، فرمان سوپر اگو ناممکنه.
فرمان سوپرگو یه قانون ناممکنه، هیچ وقت نمیشه. میدونی شما هر چقدر به فرمان او تعمیری و پرروتر میشه، احساس عذاب وجدان در شما بیشتره. چرا ایمان در متدینین شکل وسواس پیدا میکنه؟ چون هر چقدر که به او پایبندن احساس میکنن که هنوز پایبند نیستن. ولی نمیدونن پایبندی به سوپرگو ناممکنه، نمیشه آرزوهای او و خواستهای او را برآورده کرد. او همیشه چیز ناممکن از شما میخواد. اگر امروز ما همه تصمیم بگیریم که قوانین راهنمای رانندگی را مراعات بکنیم و مو به مو هیچ کس مرتکب خلافی نشه تا جریمه پرداخت کنه، میدونید راهنمای رانندگی میاد چنان سخت میکنه این قوانین و مقررات را تا یه عده‌ای تخطی بکنه، تا یه عده‌ای قانون زیر پا بذاره. همیشه انقدر سخت میکنه که یه عده‌ای خلافکار باشن، یه عده‌ای تخطیگر باشن. اینه فرمان سوپرگوی، فرمان ناممکنه. باید اخلاقی بودن از منظر روانکاوی، یعنی سوپرگو رو جدی نگیرید. اگرم جدی گیرید تا تهش جدی بگیرید. مثالی که من همیشه عرض میکنم، میگم نظام‌های ایدئولوژیک اینجوری هم، چه در جامعه ما، چه در نظام استالینی، در هر جای دنیا، نظام‌های ایدئولوژیک دو گروه دشمن خودشون میگونن. یه دونایی که مثل من ایدئولوژیش و ارزشاشو نقد میکنه، میگه این ایدئولوژی تو اصلا چرته، مزخرفه، همه ارزشایی که دارید بهش میپردازید همه قابل نقده، میگه این دشمن ماست. یک گروه و دسته که دشمن نظام‌های ایدئولوژیکن، اونایی هم که خیلی ایدئولوژی نظام‌ها را، نظام‌های سیاسی را جدی میگیرن. وقتی یه نظام سیاسی میاد میگه که ما دنبال اسلامیم، دنبال عدالتیم، دنبال فلان چیز هستیم، یک گروهی که پیدا میشن خیلی جدی میگیرن این ایدئولوژی را، اون نظام های ایدئولوژیک دوست ندارن، اینا را دشمن خودشون میدونن.
اونایی که جدی میگیرن،
اونایی که جدی میگیرن بیش از اندازه جدی میگیرن. نظام های الان میگم خدمت، نظام های ایدئولوژیک میگن یک گروه مطلوب ما هستن، اونایی که در ظاهر ایدئولوژی ما را جدی میگیرن ولی در خفا خیلی جدی تلقی نمی کنن و می دونن که اصلا این حرفا برای جدی گرفته نشدن داره گفته میشه، برای جدی گرفته نشدن گفته میشه.
آقای به خاطر اینکه کاربردی یه مثلا قانون رو حالا در نظر انجام میده، مثلا زندگی کردن دختران تو زمان حالا
اجازه یه مثال خیلی بهتر عرض بکنم. یه فیلم هالیوودی بود، اسمش هم یادم رفت، من فیلم خیلی وقت پیش دیدم. یه پدری دخترش گروگان گرفته شده بود و گروگان گیرها گفته بودن که باید اینقدر پول بدی تا ما آزاد کنیم. این هر کاری میکرد، پول را جمع در واقع جور میکرد که این دخترش را از دست اینا نجات بده و آزاد بکنه، اینا یه بهانه دیگه، یه مبلغ دیگه ای را چیز میکردن. پدر اینجا یه تصمیم خیلی عجیبی گرفت و یه ریسک خیلی بزرگی کرد. گفت زنداد به گروگانگیرها، گفت که من دخترها دیگه نمیخوام، هر کاری هم میخواد با اون میتونید انجام بدید، میخواد بکشید بکشید، قطع قطع کنید بکنید، اصلا من صرف نظر کردم از اون که نجاتش بدم. میدونید این پایبندی به سوپرگو یعنی این، یعنی که تو دیگه اونجا به ته میلت میری و اونجاست که میتونی دست فریبکار اون گروگارگیرها رو رو کنی و اتفاقا گروگارگیرها بیده نه این پدر نه دیگه سراغ دخترش بیاد در قبل پولی بده و کشتنش هم فایده نداره، نهایتا آزادش کردن و راهاش کردن.
این مثال شما بزنید بگید که میشه اخلاقی راهاش کرد، من داشتم مثال بزنم که اصلا نشه اخلاقی داره نگاه کرده رو رد کرد زمان باشه.
همینه، تو هر جایی شما فرمان سوپرگو رو جدی بگیرید، تو میدونید در جهان عرب صدر اسلام هم که شما میفرمایید همه که دخترشو نمیکشته که
آره.
اگر همین هم این دستور رو جدی میگرفتن جامعه نابود میشد، جامعه از هم فرو میپاشد، اینا نمیتونستن این دستور رو جدی بگیرن. اینه که ما هیچ وقت سوپر ایگو رو نمیتونیم جدی بگیریم اگه میخوایم اخلاقی عمل بکنیم. ببین من تو دانشگاه علامه یه زمانی کلاس داشتم میرفتم، این کرسی آزاد اندیشی که بود چیزی افتاد را افتاد کرسی آزاد، خب ما جدی نمیگرفتیم، من میدونستیم که چیه قضیه. یه دی دانشجوی پیدا شد از این حال دانشجوهای دوره لیسانس بودن، خیلی قضیه جدی گرفته بودن و میگفتن آقا هر کی بیاد حرف بزن و اینا. خب ما میدونستیم این وضعیت به این معناست که قرار نیست همچه اتفاقی بیفته، یعنی چی کرسی آزاد اندیشی. بعد توی جلسه که رئیس دانشگاه بود دقیقا وقتی دیدیم دانشجو خیلی پیگیرن، نامه میارن، این استاد دعوت میکنن، اون استاد لیبرال و سکولار رو دعوت میکنن، گفت اینا مثل که خیلی جدی هستن قضیه. از اینکه ادعای پیدا شدن همین حرف شعار اون رو جدی گرفته بودن ناراحت بود، چرا اون شعار من رو جدی گرفتن. من بحثم اینه، ما در نسبت با سوپرگو اگر میخوام از اون بنبستش رهایی پیدا کنیم، یا باید فرمانش رو خیلی جدی بگیریم، اونجایی که خدا از آدم گفت نخور و نمیخور، یا اصلا نباید جدی بگیریم اگر میخوام از اون بنبست رهایی پیدا کنیم و نجات پیدا کنیم.
برای ما مرغوب سر فرمانش شما که
ببین تو جامعه ما عرض کردم سوپر اگو چیکار میکنه. در جامعه ما سوپر اگو میگه که تو خفا هر کاری دوست دارید بکنید، ولی در آشکارا در عموم هیچ کاری نکنید. ما فضای عمومی، حوزه عمومی رو مراقبت بکنیم. می تو این جامعه ما بدترین شکل و جنبش سیاسی چیه؟ همون چیزایی که ما تو خفا انجام میدیم آشکارش کنیم، همون چیزایی که تو خفا انجام میدیم. چرا این دختران انقلاب اینقدر این کارشون براندازانه بود؟ به خاطر اینکه دقیقا داشت اون فرمان سوپر ایگو رو نادیده میگیره، اونجایی بود که اونو زیر پا میذاشت. اون سوپر ایگویی که گفت در خفا اینجوری باشید، در آشکارا مراعات کنید، اونجا ما داشتیم یک کاری میکردیم که خود سوپر ایگو رو در حوزه عمومی له میکردیم و اون دوست نداره. همین کارهایی که ما امروز در پارتی گرفتن نمیدونم همین رو اگر آشکار کنیم امروز بدترین و در واقع شاید بهترین به معنی بهترین جنبش سیاسیه، بهترین جنبش سیاسی تو جامعه ما همین چیزی که همون چیزی که در خفا انجام میدیم آشکارش کنیم. کاملا میدونیم که قصه اگه تغییر اجتماعی ما میخوایم، ما تو جامعه ما تغییر اتفاق بیفته اینه، وگر نه تا وقتی به اون فرمان سوپر اگو که در خفا یه جور باشیم در آشکارا یه نحوه دیگه، میدونیم تو فردی هم ما این اتفاق افتاده دیگه. ما چرا ایرانی میگیم تریاکار شدیم؟ چون داریم از اون فرمان سوپر اگو به گونه ای داریم تابعت میکنیم، در خفا داریم تخطی میکنیم، در آشکارا
یعنی
آره. ما اینجا باید یا آشکار کنیم یا باید ظاهرمون رو مثل باطنمون کنیم یا باید باطنمون رو مثل ظاهر بکنیم. اگه دنبال جنبش سیاسی هستیم یا باید ظاهر بشه همون چیزی تو باطن ماست، یا نه باطن ما بشه همون چیزی ظاهر ماست. اگر واقعا دنبال حرکت رادیکال، یک تغییر رادیکال تو این جامعه هستیم. بنابراین کل بحث روانکاوی اینه که ما چطور میتونیم از این بنبسته رهایی پیدا کنیم اگر میخوایم موجود اخلاقی باشیم. از این منظره که از منظر لکان و روانکاوی فیگور آنتیگونه در نمایشنامه آنتیگونه اخلاقی ترین شخص مد نظر لکانه. نمیدونم این نمایشنامه رو خوندید یا نه، از اون سگانه هاییست که سوفوکل در واقع نوشته. آنتیگونه دختر اودیپوس و اودیپوسی که با در واقع پدرش رو کشته و با مادرش ازدواج کرده، 4 تا فرزند داره، 2 تا پسر داره و 2 تا دختر داره به اسم آنتیگونه و ایسمنه، 2 تا دختر اودیپوس هست. خب اودیپوس میفهمه که با مادرش ازدواج کرده، نهایتاً مادرش که همون زنش بوده وقتی توی این ماجرا رو اطلاع پیدا میکنه خودکشی میکنه، خود اودیپوس خودش رو نابینا میکنه و از شهر تبای بیرون میره. توی این هست دیگه اون افسانه های تبای کل ماجرا نقل شده. آنتیگونه که دختر اودیپوسه 2 تا برادر داره که 2 تا برادر در یک نزاع و جنگ یکیشون کشته میشه و به دستور کرون که پادشاه تبای بوده
میگه جنازه اون رو رها کنید و حق دفن کردن جنازه اون رو ندارید، هیچ کس حق نداره بره جنازه اون رو دفن کنه، ولی آنتیگونه چون جنازه برادرش بوده میره اون رو دفن میکنه و کرون میفهمه که او این کار انجام داده، احضارش میکنه و توبیخ میکنه، میگه چرا از دستور من سرپیچی کردی و چرا این کار انجام دادی. آنتیگونه در واقع همون چیزی که لکان میگه، به میلش وفاداره، میگه من اینو با اراده کامل انجام دادم، انتخاب کردم و هر عقوبتی هر مجازاتی هم میپذیرم که کرون دستی میده یه جای اون رو حبسش بکنن و آب و غذا نمیدن تا نهایتا از دنیا میره. این سرگذشت و این انتخابی که در واقع آنتیگونه انجام میده یه انتخاب اخلاقی از منظر لکان، چون بود به میلش وفاداره، به میلش وفاداره، تا ته میلش میره، تا ته انتخابش میره. اونجوری نیستش که مزدت از ذات آدم یه جای تخطی بکنه و توبه بکنه، نه، توبه در کار نیست، ندامت و پشیمانی در کار نیست، او انتخابش را حقیقتا به عنوان یک انتخاب راستین و درست میپذیره. این آنتیگونه از منظر لکان یه فیگور اخلاقیه، یه چهره کاملا اخلاقیه، کسی که به تمام میلش وفادار و تتهش میره. ولی البته وفادار موندن، ببینید من گفتم که برای اینکه ما از بنبست سوپر اگو خارج بشیم یا باید خیلی جدیش بگیریم یا نباید جدیش بگیریم. وقتی سوپر اگو فرمانش خیلی جدی میگیریم از توش تراژدی بیرون میاد، و وقتی خیلی جدی نمیگیریم از توش کمدی بیرون میاد. اینه که امر تراژیک و کمیک در واقع دو سوی امر اخلاقی بودنه. ما اگر میخوایم اخلاقی باشیم یا باید بغلطیم به سمت تراژیک بودن یا بغلطیم به سمت کمیک بودن. این دو صورت بندی از در واقع زندگی اخلاقی است. اونجایی که اصلا جدی نمیگیریم فرمان سوپر اگو رو، کاملا زیر پا میذاریم، اون میشه کمیکه. اونجایی که ما دیگه فرمانش نادیده میگیریم. ولی در تراژدی آنتیگونه فرمان اخلاقی را، سوپرگو را تا تهش میره، یعنی تا ته تبعیت از میلش پیش میره و سوپرگو را جدی میگیره. اونجاست که ما دیگه آنتیگونه را به عنوان یک تراژدی میشناسیم، چیزی که در واقع یک خانش تراژیک از این قضیه است. ولی دقت باید داشته باشیم سوپرگو در هر جامعه‌ای، در هر فرهنگی، در هر دوره‌ای به نفع خواسته خودش عمل میکنه. در دوره سنتی و یونان باستان تراژدی ها یه شکل صورت بندی خاصی داره که من اینا یه جلسه برای تراژدی و بحث تراژدی اختصاص دادم. الان تو اون جلسه مفصل میخوام صحبت کنم، مقایسه کنم بین تراژدی مدرن، تراژدی در واقع پیشان مدرن که چه تفاوت های با هم دیگه دارن. ولی ما اگر میخوایم اخلاقی باشیم، جهان خودمون را یا خیلی کمیک تجربه میکنیم یا خیلی تراژیک. آره، اینه که وقتی گفته میشه شادی گریه های خودش داره، باید گفت گریه هم خنده های خودش داره. آره، یعنی این دوتا دوستوی ماجرایی که واقعا ما دو صورتبندی کاملا درست از زندگی انسان، تجربه حقیقی از زندگی انسان یا کمیکه یا تراژیکه. من فکر کنم حالا چون تا اینجا بحثم حالا تا یه بخشش تونستم خدمتتون بگم، همینجا فعلا خاتمه میدم بحثم. ما
در واقع ناکام زندگی میکنه اون یکی این بین قرار میگیره، بین اون چیزی که میل ازش خدا اون چیزی خودش ایگو ازش
که آره
حس ناکامی داره.
دقیقا آره، کسی که نمیخواد تجربه کمیک داشته باشه نه تراژیک، کسی که توبه میکنه، برمیگرده، تبعیت میکنه، دوباره تخطی میکنه و او اتفاق زندگی اخلاقی نداره از منظر روان، او اخلاقی زیست نمیکنه، او به میلش وفادار نیست. یه توضیح هم بدم اینجا، میلی که لکان میگه، میل به معنای در واقع در میدونی مفهوم رو خیلی لکان توی طول زندگیش دیزایر آره، ولی درایوه، یعنی اون چیزی که منظور
رانه
است، رانه. میدونید که لکان این مفهوم رو یه مدار در طول زندگیش تغییر داده، پویا بوده خیلی لکان، یعنی بازبینی میکرد دائما
ولی اون چیزی که لکان میگه به میلت وفادار باش، یعنی به میلت، به رانت، رانه متفاوت از میله. ما یه غریزه داریم که در سطح حیوانات چی؟ یه میل داریم، دیزایر، که من توضیح دادم در جلسات قبلی که میل یه امر زبانی است، ارضا ناپذیره، ابژش توهمیه. میل ابژه توهمی داره، ابژه‌ای که وجود نداره، ولی درایو عنوان رانه اصلا ابژه نداره. در رانه خود میل چرخیده و ابژه خودش شده. قصه اینه، در رانه خود میل یه پیچی خورده و به عنوان خود ابژه، ما در رانه خود میل را می‌خوایم. این که لکان میگه به میلت وفادار باش، یعنی به فقط همین میل را داشته باش، همون چیزی که کانت میگفت به وظیفه فقط به عنوان وظیفه نگاه کن، نه به نتایج و پیامدهاش. اینجا که وقتی لکان میگه به میلت وفادار باش، میگه یعنی به خود میل میل داشته باش، نه اینکه به واسطه میل مثلا به یه چیزی برسی، به یه مطلوبی برسی. اون میشه میل، رانه نیست. این مفهوم را لکان در اواخر زندگیش یعنی تغییر داد. وقتی میگفت به میلت وفادار باش تا اخلاقی باشی، منظورش این بود که به رانه، اون چیزی که رانه مرگ در واقع، اونجایی که شما یه چرخشی میدی و میل رو به عنوان ابژه تعریفش میکنی، به اون وفادار باشی. بس سلام. من اینو قطع میکنم ولی میتونیم برام